بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه استاد شمس، بحث اجتهاد و تقلید، 17/11/97.
یه نکته ای از اون وجه ثالث باقی مون عرض کردیم برای اعتبار عالمیت. یکی از وجهایی که میشه ذکر کرد اینه که مقتضای قاعده و اصل اولی اینه اگر ما دلیلی بر حجیت فتوای غیر اعلم پیدا نکردیم، مقتضای قاعده اینه که شک در حجیت مطابق با عدم حجیت میشه، فتواش حجیت نیست. یه مورد استثناء میشه از این اصل، حتی اگر ما یه وجه سوم رو بپذیریم یه مورد رو باید استثناء کنیم، و اون این که یک شخصی عرض کنم که در یک زمانی مجتهد بود و کسی اعلم از اون نبود، فتواش برای عامی حجت شد. بعد از مدتی یک مثلا شاگردی داشت، این شاگردش کم کم درس خوند و کار کرد و شاگرد شد همتراز استاد، کم کم از استاد زد بالا، اعلم از خود استاد شد شاگرد. میشه اینجور رو با ما اینجوری اتفاق بود. اینجا این عامی که قبلا از این استاد تقلید میکرده که اون زمان فتواش قطعا حجت بوده، الان اگر شک کرد که بعد از اینکه شاگرد این استاد اعلم شد به اعلمیت او، این فتوا از حجیت افتاد یا از حجیت نیفتاد، استصحاب اینجا میگه بقای حجیت میشه، یعنی همون حجیت سابق هنوز هم باقیه. لذا این فرض رو باید استثناء کرد. ای بس اولی در اینجا تقلید از غیر اعلم جایز میشه. استصحاب دیگه. ببین یه زمانی این استاد اعلم بود از شاگردانش، هیچ مجتهد دیگه اعلمی هم نبود، یه عامی از این آقا تقلید میکرد، این فتوا اون زمان که براش حجت بود که. بعد کم کم بعضی از این شاگردانش هی درس خوندند و کار کردند، شدن اعلم از استاد. الان شک میکنیم فتوای اون استاد از حجیت افتاد؟ اگه اعلمیت معتبر باشه فتوا از حجیت افتاده، اگه اعلمیت معتبر نباشه فتوا از حجیت نیفتاده. شک در بقای حجیت میکنیم، استصحاب میگه حجیتش باقی. خب این بحثایی که تا به حال داشتیم، بحث در این بود که از منظر مجتهد که بررسی میکنیم با لحاظ ادله و قواعدی که ما در شرع داریم، آیا فتوای غیر اعلم حجت یا حجت نیست؟ بحث تا به حال این. مقام دوم بحث این است که از منظر عامی مسئله چطوره. حالا یه عامی است الان تازه مکلف شده میخواد از امروز تقلید کنه، این آیا باید به اعلم مراجعه کنه یا به غیر اعلم هم میتونه مراجعه کنه؟ از منظر عامی الان میخوایم بررسی، یعنی اگر عامی بخواهد در مسئله تقلید با توجه به اون چه که عقلش حکم به او می کند، که عقلش این مقدار رو فهمیده که باید تو مسائل دینی به متخصص مراجعه کنه، اینو فهمیده، حالا که میخواد مراجعه کنه به متخصص و مجتهد، این عقل عامی چی میگه؟ میگه باید به خصوص اعلم مراجعه کنی یا میگه به غیر اعلم هم میتونی مراجعه کنی؟ اینو میخواییم بررسی بکنیم. کاری نداریم مقتضای ادله و روایات و قاعده و اصل و اینا چیه، کار به اونا داریم. این عقل عامی چه حکمی کنه در مسئله؟ خب این عقل اگر عقل سلیمی باشه باید اینطور حکم بکنه که فقط شما میتونی به اعلم مراجعه بکنی. چرا؟ چون بالاخره احتمال میدهد این عامی که اعلمیت معتبر باشه، منشه این احتمال هم اینه که بالاخره به گوشش میخوره که فقها عده‌ای گفتن که از مجتهد اعلم باید تقلید کرد. همین که بعضی از فقها بگن، این منشه احتمال میشه که شاید فقط وظیفه ما رجوع به اعلم باشه. همین که احتمالشو داد که فتوای غیر اعلم حجت نباشه دیگه نمیتونه باشه عقص بکنه، چون اجمالا به تکالیف الهی و شریعت که علم داره در مقام خروج از اون تکالیفی که منجزه بر عهدش هست باید قطع به فراغ ذمه پیدا کنه، یعنی قطع پیدا کنه که به حجت عمل کرده و عقاب احتمال عقاب نیست، باید قطع به عدم عقاب پیدا بکنه. خب اگر احتمال میده از فتوای غیر علم حجت نباشه، اومد به فتوای این غیر علم نماز خون، تو نمازش هم به جای تسبیحات سه بار بگه یه بار گفت، بعد انکشفه که مخالفت حکم واقعی کرده، اگه شاره بخواد روز قیامت عقابش بکنه این حرفی نداره در مقابل خدا بزنه. بنابراین احتمال عقوبت میده، احتمال ضرر میده، عقلش میگه به غیر اعلم نباید مراجعه کنی. اما به اعلم چی؟ به اعلم میگه بالاخره چه اعلمیت شرط باشه چه اعلمیت شرط نباشه، فتوای اعلم که قطعا دیگه حجت دیگه، کسی اینو میتونه، یعنی اینو احراز میکنه که به اعلم میتونه مراجعه بکنه. حالا یا از باب این که اتفاق علما وجود دارد برای این که فتوای اعلم حجت است، از این اتفاق علما علم براش حاصل میشه که گفتم علم عادی عادتا منشأ و غلایی هست برای حصول علم، همه فقها گفتن اعلم قطعا فتواش حجته. خب پس معلومه که قطع پیدا میکنه عامی که این نظر این فتوای عامی حتما اعلم حتما حجت. یا از باب ارتکاز عقلاییش که در ارتکاز عقلاییش اینه که بالاخره در جایی که اهل خبره مختلفن قول اعلم قطعا حجته.
این بله احتیاط
بله
احتیاط داره
یعنی یک نوع احتیاط هست، ولی این طور نیست که احتیاطی در حکم شرعی بکنه، یعنی به اعلم که مراجعه میکنه اعلم ممکنه فتواش خلاف احتیاط باشه در مسئله فرعی فقهی، اما بله این یه نوع اصل به قدر مطیق ننه، در این مراجعه احتیاط داره میکنه. خب چی فرمودید شما؟
سپرز خبر اینجا منطقه
نکردیم
علم به اختلاف داره
ها فرق نمیکنه دیگه، اینجا حتی علم به اختلاف هم پیدا نکنه احتمال میده، حتی در جایی که علم اجمالی هم نباشه به اختلاف احتمال میده فتوای غیر اعلم حجت نباشه، احتمالشو میده دیگه، همه احتمال کار خراب میکنه دیگه. لذا
بالا اون که موافق مشهورم باشه استاد خیلی علم موافق مشهورم باشه علم خلاف مشهور وجود داده،
ولو خلاف مشهورم بوده بازم باشه علم، ولی بالاخره این
علم احتمال اینورش چند تره، یعنی
نسبت به کار به واقع ندارم و در بحث حجیت، در بحث حجیت چون فتوای علم قطعا همه علما حجت میدونن، چه فتوای اعلم خلاف مشهور باشه چه خلاف مشهور نباشه، همه علما قطعا فتوای اعلم حجت میدانن دیگه، چون اجماعیه، لذا این رو میگه عکس بکنم میگه احتمال عقاب من دیگه نمیدم، ولی به غیر اعلم مراجعه کنم احتمال عقاب میدم. خب عرض کنم که این بنابراین وظیفه عامی اینه که در درجه اول به اعلم مراجعه کنم، بعد که رفت رساله اعلم رو باز کرد میتونه رجوع کنه تو این مسئله جواز تقلید ببینه این اعلم در جواز تقلید چی میگه، آیا تقلید از غیر اعلم رو جایز میدونه یا جایز نمیدونه. این اعلم ها اگر دید اعلم تقلید از غیر اعلم را جایز میداند، اون وقت میتونه استنادن به فتوای اعلم از غیر اعلم هم تقلید بکنه. درجه اول باید بره سراغ اعلم ببینه اعلم در مسئله اعتبار اعلمیت چه نظری داره، اگه میگه باید از اعلم تقلید کرد خب باید از خودش تقلید کنه، اگه گفت یجوز و عدول یا تقلید از غیر اعلم، خب ما به استناد این فتوا برمیگرده سراغ غیر اعلم از غیر اعلم تقلید میکنه، ولی نمیتواند، خوب دقت کنید، نمیتواند به غیر اعلم مراجعه کنه و اگر غیر اعلم فتوا داد که اعلمیت شرط نیست به استناد به فتوای او به تقلید او باقی بمانه. این نمیتونه این کارو بکنه. چرا نمیتونه؟ چون اصل خود این فتواش هم مشکوک الحجیته، این که غیر اعلم فتوا داده زید اعلم، امر غیر اعلمه. غیر اعلم تو رسالش نوشته یجوز و تقلید از غیر اعلم. این عامی نمیتونه به استناد فتوای امر که اعلم نیست باقی بر تقلید امر باشه، نمیتونه، چون احتمال به خود این فتواش هم حجت نباشه، باز احتمال عقوبت میده، لذا باید به اعلم مراجعه بکنه.
خود استناد به فتوا موضوعیت داره؟
نه، حالا مطابقتش دیگه.
یه موقعی هست میره سراغ غیر اعلم، تو رساله غیر اعلم نوشته که تقلید از اعلم واجب است، بعد به استناد به فتوای غیر اعلم میره سراغ اعلم.
اون مهم نیست، سراغ او بره یا نره، اون فتوا بده یا نده مهم نیست، اگه به اعلم مراجعه کنه قطعا وظیفه‌شو انجام بده. میرسیم بحث اعلمیت، میرسیم بعد یه مسئله جدا میگه مقصود از اعلمیت چیزه، اونجا توضیح میدیم ضابط اعلمیت و تعریفشون. خب این به نظر میرسد که بر اساس این مطلب، این مطلبی که آقای سیستانی تو عبارتش فرموده درست میشه. خوب دقت بکنید که عبارت آقای سیستانی اینجوری بود که بله اینجوری بود: اذا قلد مجتهد یفتی به حرمت العدول حتی الى المجتهد الاعلم. رفته سراغ امر که امر فتوا میداد که آقا عدول کردن از مجتهدی به مجتهد دیگر حتی اگر مجتهد دوم اعلم باشه جایز نیست، یعنی عدول از من به زید حتی اگر زید اعلم باشه میگه جایز نیست. اگر اینجوری شد ایشون گفته وجب علیه ان یقلد الاعلم، باید بره سراغ اعلم در این مسئله، چه عرض کنم که اعلم خود این امر باشه چه زید باشه، هر کی باید به اعلم مراجعه بکنه. عرض کنم که و کذا الحال، یعنی باید ببینیم یه وقت اون چی میگه. اون اگه گفت که فتوای رجوع به غیر تقلید از غیر اعلم جایزه، میتونه برگرده به امر. اگر گفت نه باید از خود اعلم تقلید کرد، باید باقی بمونه به فتوای اعلم. و کذا الحال فی ما اذا افتا به جواز، این فرضی بود که گفت حرمت رجوع، حالا نه حرمت رجوع نمیگه، فتوا میدهد به جواز تقلید غیر اعلم. امر میگه آقا تقلید از غیر اعلم جایزه، این نمیتونه به استناد به فتوای امر باقی بر فتوای امر باشه، باید ببینه اعلم کیه، اعلم اجازه میدهد از غیر اعلم تقلید کنه یا اجازه نمیده. این مطلبی که ایشون فرموده است اگر از زاویه نگاه عامی و عقل عامی در نگاهش بکنیم هیچ شبهه‌ای توی این عبارت و توی این مسئله نظریشون نیست. انما کلام این است که اگر از منظر مجتهد نگاه کنیم آیا این مطلب که ایشون تو این مسئله فرموده همین جوری درسته یا باید تفصیل بدیم. ممکن است که بدون به ذهن برسه ما باید تفصیل در مسئله بدیم، حالا که این عامی رجوع کرده به یک مجتهدی که او مجتهد میگه عدوله به غیر حرام است یا تقلید از غیر اعلم جایز است، باید ببینیم که این مجتهد، این مقلد، این مکلف علم اجمالی به اختلاف بین مجتهدین زمان خودش داره یا علم اجمالی به اختلاف نداره. اگه علم اجمالی به اختلاف داره همینه که تو این متن گفته باید رجوع کند به اعلم، چون فتوای غیر اعلم حجیتی نداره در فرض علم به اختلاف. بنابر این مبنایی که میگن در فرض علم اجمالی به اختلاف اعلمیت شرطه، که خود آقای سیستانی هم از اون کسانه، روی این مبنا درسته که در فرضی که مکلف علم اجمالی به اختلاف داره بگیم آقا تو باید به اعلم مراجعه کنی، فتوای غیر اعلم برای تو هیچ اعتباری نداره.
از نظر مجتهد
الان داریم حساب میکنیم، چون ما از ادله سابق فرض کردیم استفاده کردیم که حالا بیا به بچه ثانی یا به بچه یا از اول یا ثانی یا ثالث استفاده کردیم، در فرض علم اجمالی به اختلاف اعلمیت شرطه، لذا میگیم آقا تو که مراجعه کردی به این مجتهد هیچ رجوع اثر نداره، باید به اعلم مراجعه کنی با توجه به اینکه خودت علم اجمالی به اختلاف مجتهدین دار. اما اگه علم اجمالی به اختلاف مجتهدین نداره، خب در جایی که علم اجمالی به اختلاف نباشه گفتیم علمیت شرط نیست، فتوای غیر علم هم حجته، خب میتونه باقی بر تقلید همین آقا باقی بمونه، یا علمه به باقی بمونه یا غیر علمه که فرض اشکال نداره که تقلید از غیر علم. که پس چرا ایشون فرموده است که باید رجوع کند به مجتهد علم؟ حتما اگه بخوام از منظر مجتهد در نظر بگیریم طبق مبنای ایشون باید تفسیر در مسئله بدیم. لذا تو ذهنم هست مرحوم آقای خویی هم همین رو فرموده که اینجا تفسیر داده، گفته اگه عامی علم اجمالی به اختلاف داره باید عدول کنه و علم، اگه علم اجمالی نداره نه میتونه بر تقلید همین آقا باقی باشه.
استاد اینجا تقلید تمام، یعنی تماما طریقیت محضره؟ اگه ما بگیم که خود تقلیدم صرف از اون مرجع تقلید کردن یه قسطی از اون تأثیر داره، اینجا میشه بگیم
چه تأثیر داره؟ حالا تأثیر داشته یا نباشته، ما وقتی گفتیم که اون تأثیر هم داشته باشه تقلید از مجتهدی که فتواش حجته اون تأثیراتو داره، نه کسی که فتواش حجت نیست. و ما فرض اینه که از ادله استفاده کردیم که در فرض علم اجمالی به اختلاف فتوای اعلم فقط حجت، غیر اعلم حجت نیست.
حالت تساوی دیگه
چی؟
تو حالت این که بگیم که اختلافی نیست، میگه که علمیت شرط نیست دیگه، علم قاعده.
خب
اما همین جایی که بگیم نه خود از مرجع تقلید کردن تأثیر داره،
من مهم این تقلید کرده از مجتهد تقلید کرده دیگه،
نه از امام جامعه هم قرار است بدیم
این دیگه به چه دلیل داریم دیگه؟ این توی عدلهی که تا به حال داشتون همچی دلیل ما پیدا نکردیم.
نه حالا دوسته رو که ما بعد جو ادار بقاط حدیث نه
امام ده احاد امزه در اون مسئله گفتیم بحث او شاید ارجاع در اخذ روایت باشه، شاید مربوط بحث ولایت فقیه باشه، اون معلوم نیست که بحث فقط تقلیده، اون اشکال کردیم در
اسم
با عده ام ولایت فقیه رفتی مسئله تقلید نداره، که تقلید و دلیل نداریم که حتما باید از مجتهد از اون کسی که اعلمه از تقلید کنی. حتی گفتیم در سیره اوغلا ما حتی اونجایی که علم به اختلاف هم داشتیم گفتیم سیره اوغلا اینه که به غیر علم مراجعه میکنن، حالا اون کسی اشکال بکنه در جایی که علم اجمالی به اختلاف نباشه سیره اوغلا اینه که به غیر علم مراجعه میکنن، خب این سیره هم که شاره رد نکرده حجت میشه دیگه. بابا اینا درسته، امام بشه معموم بشه اینا همه درسته، ما دلیل میخواییم بر مطلبی که شما فرمایید، دلیل عقل کی میرسه؟ عقل به این چه دارا پیدا میکنه که شارع حتما و حتما فتوای اعلام باید حجت قرار بده حتی جایی که علم به اختلاف نباشه؟ چه میدونیم شاید تسهیلا للعام شارع گفته به هر کی خواستی مراجعه کن، نه عقل راه نداره تو این مسائل. که بحث سیره اوغلا، سیره اوغلا هم اگر هست که در جایی که علم به اختلاف نباشه رجوع به غیر علم میکنن، شعاره هم رد نکرده این سیره رو. بابا احتمالشو میدیم که شعاره مقدس چرا معنا نداره؟ بابا همین الان به مردم میگید شما فقط از علم باید تر. مردم دو دستی سرشون میگید حالا من علم رو چجوری برم تشخیص بدم؟ ولی وقتی بگیم آقا هر مجتهد صاحب رساله میتونیم خدا وکیلی رو خوشحال نمیشن مردم، راحت میشه دیگه، هر مجتهد صاحب رساله پیدا میکنه میره بهش فتواش اخذ میکنه، این از حله دیگه. ما گفتیم درسته که تشخیص اعلم و تقلید از اعلم این که بعضیا گفتن آ اسر و حرج میشه، نه ما اسر و حرج قبول نداریم، ولی از حلیتش که شبهه نمیشه بکنی که خلا لعل شاره دیده آقا اینا همشون مجتهدن دیگه، بالاخره گفته برای اینکه کار راحت باشه شیعه به هر کی میخواد مراجعه کنه، ولو غیر اعلم
طلبه بیشتر از مردم خوشحال.
خب حالا ایشون گرفتاری طلبه کمتر میشه، البته یه جهت طلبه گرفتاریشون بیشتر میشه، وقت باید فتوای بیشتری حفظ بکنن بالا من بعد عرض کنم که
خب
اجازه بفرمایید پس از حالا فعلا دیگه بحث سابق بر نگردید، فعلا حالا اونا رو دیگه عرض کنیم، حالا این مبنا رو قبول کردیم، خلاصه این تفسیر به نظر میاد ابتداعا وجه پیدا بکنه، بلکه باز به نظر میرسد که اگر فرض کردیم عامی هم علم اجمالی به اختلاف ندارد، درسته که تقلید از غیر اعلم در سایر مسائل جایزه، تو مسائل نماز و روزه و حج و اینا میتونه یجوز و تقلید از غیر اعلم، ولی در خصوص این مسئله اعتبار اعلمیت، در خصوص این مسئله نمیتونه عامی از غیر اعلم تقلید بکنه. خوب دقت بکنید، در بقیه مسائل میتونه از غیر اعلم تقلید بکنه، چون علم اجمالی به اختلاف که نداره که، اما در خصوص اعتبار اعلمیت از غیر اعلم نمیتونه تقلید بکنه. چرا؟ چون محضور دور داره، استحاله داره. یعنی نمیشه شارع این فتوا را که این آقای غیر علم فتوا داده است که یجوز و تقلید از غیر علم، این فتوا را نمیتونه شارع در حق این عامی حجت قرار بده، چون مستلزم دوره. اگه بهش بگیم چرا از این مجتهد داری تو این مسئله تقلید میکنی، میگه چون تقلید غیر علم جایزه. میگیم چرا تقلید غیر علم جایزه، میگه چون این مجتهد گفته. میشه دوم. حجیت این فتوا همین تو این مسئله منوط به جواز تقلید از غیر علمه برای این عامی. جواز غیر تقلید از معلم اگه غیر علم مستند به خود همین فتوا بشه میشه دو.
شده از منظر مجتهد میبینی،
از منظر مجتهد داریم حساب میکنیم.
بس عامی رو داریم
مدخل. عامی آخه شرط در خود مجتهدم علم و جهل عامی مدخلیت داره.
خب باشه، ما میگیم از نظر مجتهد داریم مطرح میکنیم.
بدون مجتهد
دلیل مخاطب... مجتهد چی بود؟ دلیل مجتهد سیر متشرع، سیر متشرع به صورت مطلق ثابت کرد.
نه سیر اوغلا بود.
نه سیر اوغلا
بود. میگم محضور نه، در جایی که علم به اختلاف نباشه. جایی که علم به اختلاف
نباشه. سیر اوغلا
در سیر اوغلا. خب میگیم این محضور ثبوتی داره، محضور اثباتی نیست که شما به دلیل میگیره اینجا. میگیم امکان نداره. امکان ندارد شارع این فتوا را برای این عامی حجت قرار بدهد، یعنی بگوید تو جواز تقلید از غیر علم حجت شما این فتوای غیر علم است، به این که میگوید تقلید از غیر علم جایزه. این امکان ثبوتی نداره، چون محضور دور داره، چون توقف دارد جواز تقلید اگر بخواهد این حجتش باشه، توقف دارد جواز تقلید برای عامی بر این که این فتوا حجت باشه، و حجیت این فتوا هم خودش معلوم شد به این که تقلید از غیر از غیر علم جایز باشه.
خب این غیر علم که جایز شد از چی بود؟ از سیر اوغلا ما گرفتیم.
میگم محضور ثبوتی را نمیتونی با بنای اوغلا حل بکنی. به امکان نداره شارع این فتوا رو برای عامی حجت قرار بده.
دور چجوری پیش میاد؟ شما میگی چرا غیر علم حجت؟ چون مجتهد گفته، چون خودش گفته.
آره چون خودش گفته. خب
در حالی که میگیم چرا مجتهد حجت،
چرا این مسئله در این مسئله
چرا شما میگی چون مقلد گفته،
چون تقلید از غیر علم جایزه.
خب این که دور نشد که
همون شد دیگه، جواز تقلید
منظور اوغلا دلیل داریم.
نه بابا دقت نمی کنید، اون اگر شما میگید من مجتهد که اعلم هستم بیرون الان نشستم، اون فتوای غیر اعلم رو داره. من مجتهد چون فتوا میدهم جایز است از تقلید او، فتوای من برای او حجت دور نمیشه. ولی در حقیقت دور نمیشه، ولی فتوای اعلم حجت شده بر او، مستند شده فتوای اعلم. فرض نه که فتوای من و شارع حجت قرار نداده در این مسئله، فتوای خود این عامی رو در حق او حجت قرار داده. این میگیم امکان نداره ثبوت. ولعله لذالک، فکر روش بکنید، ولعله از لذالک آقای سیستانی فرموده است که حتی تفصیل نداده که ظاهر عبارتش رو که حتی اگر علم اجمالی به اختلاف نداشته باشیم، فرموده است فی هذه المسئله، تو عبارت هم داره فی هذه المسئله نمیتونه به غیر اعلم مراجعه، باید حتما به اعلم مراجعه کنه. این نکتهشه. خب عرض کنم این دیگه بحث تمام شد در این جهت. بحث بعدی که ما داریم در ذیل این بحث، بله خب این بحث مبتنی بر شرط اشتراط اعلمیت بود. اول کبرا رو باید بحث بکنیم، این متفرقه.
قبل از بحث عامی یه تیکه بحث میگه
دیگه. نه خب گفتیم این رو نظر عامی درست میشه، خواستیم بگیم این مسئله رو از وجه نظر عامی که حساب بکنیم اطلاقش هیچ شبهه‌ای توش نیست، رو وجه نظر مجتهد یه شبهه‌ای توش هست. یه مسئله اینجا در ذیل این بحث خوبه این مطرح بشه که در بحث اعلمیت که حالا مطرح کردیم، یک نظریه پیشنهاد داده شده در این عصر حاضر. بعضیا پیشنهاد دادن گفتن آقا به جای مرجعیت فردی باید مرجعیت شورایی شکل بگیره، یعنی یک عده‌ای از مراجع علما جمع بشن یک لجنه تشکیل بدن، شورای فقها، فقهای شیعه، و تو این شورا نظر اکثریت هرچه هست او به مردم اعلام بشه، مردم هم به همون نظر اکثر عمل بکنن. اینجوری گفتم دیگه این مشکلاتی هم می...
این دوتا کشته میده و جلسه بودن
این نه نه کشتن نمیده. حالا اجازه بفرمایید. این عرض کنم که گفتن این مسئله یه امریست که در عقلا هست، در روش عقلا هست که الان مثلا فرض کنید که یه کسی میخوان سربازی میخوان ببرندش، اون میگه که من مریضم، توانایی ندارم، یه کمیسیون پزشکی تشکیل میدن. اون کمیسیون پزشکی چند تا پزشک اونجا نشستن میرن اینو مثلا نگاه میکنن، معاینه میکنن، بعد رأی میگیرن دیگه. اگر اتفاق بود یا اکثریت نظر دادن که این نمیتونه برای سربازی، موافق به نظر اکثریت عمل میکنن، نظر اقلیت رو میذارن کنار. یا مثلا تو بعضی پرونده های قضایی اینطوریه، مثلا الان تو پرونده هایی که مال بحث روزنامه ها و اینا هستش، الان چیز پیدا میشه، هیئت منصفه تشکیل میشه، هیئت منصفه اکثریت اگر رأی دادن که مثلا این مجرم شناخته میشه باید روزنامه تعلیق بشه، تعلیقش میکنن، به نظر اکثریت عمل میکنن. حالا بالاخره امورش که خبرویت میخواد دیگه، گفتن در این امورم بیاد همین کار رو بکنید، مبنا رو اکثریت قرار بدید، وقت دیگه این مشکلاتی هم کم میشه. الان مشکلاتی که طلبه ها مبلغین دارن برای این که مسائل شرعی رو میخوان بگن، چقدر زحمت میفتن، این فتوا اون فتوا، مردم هم گیج و گم میشن در تعلم فتاوا، میخوان از این روحانیون سوال بکنن، میگه آقا فتوای این آقا، فتوای اون آقا، گیج و گم میشه مردم هم. در مقام عمل هم مشکل پیدا میشه. الان ماه رمضان میشه، ببینید به خاطر هم اختلاف فتوا، یه مجتهدی روز عید اعلام میکنه، یه مجتهدی میباد روزه بگیری، یکی تو خونه مادر روزه است، بچهش روزشو میخوره، اینا یه مشاکل اینطوری پیدا میشه، یا بالعکس. یا در حج مثلا یه کاروان میخبری، یه عده مقلد آقایی هم که میگه باید بین المقام و کعبه تقلید بکنی، باید کاروان ببری اونجا توافشون بده، یه عده تقلیدشون میگه پشت مقام باید باشه. خب اینا هم پیره مردن، پیره زنن، نمیشه بین مقام هم بردشون، خب اینا باید اونا رو جداشون کنیم ببرمش اون طرف. این مشاکل اینطوری در مقام اجرا، یعنی هم در مقام تعلم احکام، هم در مقام اجرا. از اون ورم این دفاتری که هر مرجعی یه دفتر جدا برسده بود، چقدر اونجا آدم پول گذاشته، افراد گذاشته، سهم امام زمان به اینا میدن که اینا جوابای مسائل معلوم شفا، اگر یه لجنه تشکیل بشه همه این دفترها میشه یه دفتر. خب این پیشنهاد است که برای مسئله مرجعیت شورای مطرح شد. دلیلش همینه که گفتیم سیره عقلاست، به سیره عقلا تمسک شد. خب این مقدار بیانی که گفتیم یه اشکال واضحی بهش وارد میشه که خب حالا اگر اومدیم فتوای اعلم تو همون اقلیت بود، این 10 تا مرجعی که هستن 8 تاشون یه نظری دادن، ولی اعلم تو همون دوتا بود. خب اینجا اتفاقا سیره عقلا این نیست که به غیر اعلم مراجعه کنن، میگن به نظر اعلم عمل بکنن.
موضوع موضوعیه
چی؟
اعلم داشته باشه که نزدیکن،
ولی بین اینا اختلاف ممکنه باشه. نه که همشون مساوی هست، نه که همشون مساوی هست، نه این مجتهدین اعتراض اول رو جمعشون کردن.
مثلا الان که نمیدونم
این مجتهدین، فرض کردیم حالا احراز کردید، شما رفتید تحقیق کردید، گفتن آقا زید که الان فتواش تو اون دو نفر افتاده او علمه که نظر اختلاف
داره.
از
همه
بقیه جایز نیست.
همین رو داریم صحبت میکنیم، میگیم در سیره عقلا به نظر اعلم عکس میکنن، نه غیر اعلم.
شورا اینجایی که اصلا اعلم معلوم نباشه.
نه اشکال این نیست، بحث در این نیست که در جایی که اعلم مشخص نباشه، نه میگن آقا نه اصلا این نظریه شورای کار به این جهت نداره. اون میگه آقا شما یه سری مجتهدینی که تو به نسبت بقیه مجتهدی اینا بالاتر از همه، اینا رو جمعشون کنید 10 نفر 15 نفر هرچی میشن، ولو تو اینا اختلاف باشه، یه عده علمه یه عده غیر علمه، نظر اکثر رو بگی، حرف اینه. اونی پیشنهاد که دارن که عده ای هستن که همشون در نظر علمی مساوی هست، اونا نمیگه، مطرح نمیکن.
اصلا همون تنه شد واقعا مطرح
شد.
الان مثلا
مجتهد
واقعا سخت تشخیص
علم،
بله مثلا
بابا شما اشکال نکنه الان خیلی از همین زمان ما که میگی سخته، عده ای از آقایون هستن میگن آقا فلان آقا علم از بقیه هست، برای مردم احراز میشه، چون اینا رو اهل خبره میدونه، شهادت برخلافش هم ثابت نیست، یا اونایی که خلاف این شهادت میدن اونا مثل خب اینا اخبار هستن نسبت به اونا.
فقط خودت پیدا می‌کنی آقا تقدیر تو بندم، چی
میتونه قسم بخوره؟ میگه شما میگید کلاغ تو چاه نمیافته، ما میگیم اگر شد، اگر فرضی شد، اگر فرض سایر صحبت میکنیم، اگر در یه زمان تا به حال میگفتیم اگر اعلم داشته باشیم از اعلم باید تقلید کنیم، حالا این نظر میگه نه باید از اکثر تقلید بکنیم، ولو اعلم در اقلیت باشه، ادعا اینه، یعنی این آقایی که این طرح داده این نظر رو گفته، حالا شما بگید نه اتفاق نمیفته در خارج. عرض کنم که این بیان اشکالش همینه، گفتن آقا در سیره اوغلا اینطوریه و اعلم مراجعه میکنه، بله ممکنه یه جای اوغلا بیان به خاطر بعضی از قوانینشون قانون بذارن که ما در اینجا به نظر اکثر عمل میکنیم، این معناش این نیست که این ارتکاز عام اوغلایی است، نه، مثلا در بحث همین مثالی که عرض کردن برای اینکه میخوانن چرخ سربازی میتونه بره یا مریضی مانه، گفتن حالا یک پزشک اگر بذاریم برای این کار، خب این ممکنه آشنا در بیاد با مثلا این سرباز، رشته بهش بدن، آشنا بازی بشه، فلان بشه، نظر خلافی بده، برای اطمینان بیشتر گفتن چند تا بذاریم، بعد چند تام شدن که نمیشه بگیم فقط همش اتفاق پیدا بکنن، چون معمولا نه اختلاف پیدا میکنن، خب اوغلایش نه که بگیم به نظر اکثر عمل بکنی، نه به نظر عقل. این معنیش نیست که بنای عام مغلایی اینطوره، یه قانونی رو بعضی مساله گذاشتن، قوانین اینطوره نیست که همش طبق ارتکازات عام مغلایی بوده باشه. این یه مطلب. علاوه بر این که این نکته رو عرض بکنم که ولو در سابق هم شوراهای مشورتی، حالا اینو بعد بذارید اجازه بدید بعد عرض بکنم، این یه مطلب. مطلب دیگر این که گفتن به فرضم که این میشه، یعنی اینجور اشکال کرد که به فرض هم که این سیره سیره اوغلایی باشه، یعنی الان اوغلا اکثریت رو حجت میدانن و این بنای عام، نه که قانونی باشه در برخی موارد قانون گذاشته باشه، نه اصلا بنای اوغلایی، ارتکاز اوغلایی، خب این ارتکاز و بنایی است که جدیداً پیدا شده، عصر شاره که نبوده که، و ما بناات اوغلایی رو حجت میتونیم که در مرعا و مسمع معصوم بوده و این رد نکرده، یه به ارتکاز جدید که پیدا شده دلیل نداریم برای اینکه شعاره اینو قبول داره امضا کرده، شاید شعاره اگر الان امام زمان الان ظاهر بود میگم قبول ندارم. عرض کنم شما نگید که بابا قدیم هم این چیزا بوده، از مشرکین قریش هم دار و ندوه داشتن، همیشه در قدیم هم مجالس مشورتی بوده و تصمیم گیری میکردن، تو اون مجالسی که بوده معلوم نیست که اینجور بوده که نظر اکثریت به عنوان یک حجت بهش اخذ میشده، شورای مشورتی بوده، نظر میدادن، اونایی که اکثریت بودن رو با ما اقلیت رو هم متقاعد میکردن، یا حتی اگر متقاعدم نمیکردن یک رئیسی بوده، یک معمولا یه حاکمی بوده، سلطانی بوده، رئیسی بوده، چیزی بوده، مشورت در جمع میگرفته، بعد اون نظری که به نظر خودش درست تر بوده انتخاب میکرده و حکم میکرده بر طبق او، اجرا میکرده، نه اینکه این تعبدن به نظریت اکثریت اخذ بشه، این سنن سیره از سابق محرز نیست. این عرض کنم راجع به این مسئله پیشنهاد. ولیکن ما عرض کنم یه چیزی بزنم به نظر آمده که میشه این پیشنهاد به جای این شکلیش که طرح شد یه شکل دیگه ای طرحش بکنیم، یه جایی شکل دیگری طرح کنیم، شکل دیگرش که این اشکال بهش وارد نمیشه، اون شکلی دیگرش اینه، خوب دقت بکنید، ما بگیم آقا یک جمعی از علمایی که اعلم خارج از اینا نباشه، یعنی اونایی که دیگه شبهه اعلمیت توشون هست همه رو جمع کنن، غیره کسی خارج از این اگر هست دیگه او احتمال اعلمیت توش نباشه، اعلم از اینا خارج نباشه، اونها وقتی در یه مسئله اکثریتشون یه نظری داشتن اکثریت فتوا بدن، اقلیت فتوا ندن، احتیاط بکنن در اون مسئله، چون فتوا دادن که واجب نیست. بعدا میرسیم انشاءالله تو بین مباحث آتی، مجتهد ولو در مسئله علمی، بحث علمی به یه نظری برسه، لازم نیست فتوا بده. مثلا نظرش اینه که تسبیحات اربعه رو یه بار بیشتر لازم نیست انسان بگه، ولی چون مشهور مثلا فتوا دادن که سه باره، میخواد فتوا نده، میگه احتیاط واجب نیست که سه بار بده. این اشکالی نداره، انشاءالله بحث خواهیم کرد. غیر اعلم ها، غیر اکثر، اقلیت فتوا ندن در مسئله، احتیاط بکنه. اون وقت برای کل مردم جایز است به نظر به اکثر عمل بکنن، یا از باب این که اعلم تو اکثره، یا از باب اینه که اعلم اگه تو اقله در مسئله فتوا نداره، احتیاط واجبه، و در جایی که احتیاط واجب داره اعلم میشه به غیر اعلم مراجعه بکنی. طبق این اشکال فنی علمی بر این طرح وارد نمیشه. فقط اشکال ثبوتی و اشکال علمی نیست، حتی اثباتی هم مشکل نداره، ادله هم اینا قبول میکنه. منظور فقط یه اشکالی که داره اشکال اجراییه، که خب در این مسئله از کجا ما بفهمیم نظر اکثر چیه، نظر اقل چیه؟ تا همه اظهار نظر نکنن که معلوم نمیشه اکثر چیه اقل چیه، که باید همه نظر بدن در مسئله. و اگر همه نظر دادن معناش اینه که اون اقلیت هم نظرشون رو گفتن در مسئله، رأی دارن، رأیشون رو اظهار کردن. وقتی رأیشون رو اظهار کردن دیگه، اگر اعلم اونجا باشه، اعلم رأیش رو اظهار کرده دیگه، چطور میشه در مسئله که اعلم رأی داده رجوع کنیم به غیر اعلم؟ این مشکل
نفر فتوا بده،
این مشکل چه معلوم نیست که حالا
چی دیگه اعلم
اصلا
نفر اونایی که
فتوا معلوم نیست، خودشون هر کدوم اونا خودشون اعلم میتونن، معمولا اینطوری در بین اعلم مشهورم نمیشه همه جا، چون گاهی بله
مشروط
نمیشه. مثلا
من اگه
می‌خواستم
تو
مسئله
فتوا بدم
اینطوری می‌گفتم، این معلومه که یعنی فتواش همینه دیگه، این دیگه گواه اظهاره دیگه. حالا یه فکری بکنید راجع به این، من چند دقیقه هم حالا می‌خوام راجع به ایام صحبت بکنم، اینو یه فکری بکنید ببینید راه حل عملی داره این. اگر راه عملیش پیدا بشه این طرح خوبیه به نظرم، و اجرا بکنن خیلی از این مشاکل کم میشه. کرد بفرمایید
وزنا واقعا هستش که این بند مثلا کسی فتواش نبا احتیاط جور در میاد، بلکه مخالف اون فتوای اون طرفه، نمیتونه این بیاد فتوای خودش عوض کنه، احتیاط بده.
ما میگیم فتوا عوض نکنه، فتوا نده، ولو در مسئله اون حکمی که بقیه کردن خلاف احتیاطه، یعنی بقیه گفتن جایزه، این فتواش وجوبه، ولی لازم نیست فتوا بده، میتونه احتیاط بکنه. اینو میگیم بعدن که مجتهد در مسئله جایز هست که حتی اگر نظر شخصیش وجوب یک چیزی است، فتوا وجوب نده، احتیاط واجب.
بین محظور این بود چه؟
نمیتونه فتوا به جواز بده، ولی لازم نیست فتوا به وجوب بده.
بین محظور این
چیزی بود؟ بذارید یک خورده بقیهش باشه برای درست. من دو سه دقیقه هم میخوام راجع به ایام صحبت کنم. این سوره مبارکه 10 چند تا صفت برای حضرات معصومین علیه السلام، از جمله حضرت زهرا سلام علیها و امیرالمومنین ذکر کرده برای این چند بزرگوار، ذکر کرده که این صفات خیلی صفات مهمی است و از جزء مکارم اخلاقی است، و جا داره که انسان راجع به اینها تأمل بکنه، مطالعه بکنه. در ضمن اینها مسائلی است که در انقلاب اسلامی ما هم در شکل گیریش مؤثر بوده، هم در بقا و استمرارش مؤثره. این خصلت هایی که عرض میکنم، یکی از اونها عرض کنم که خوف از خداست، که در اون فرمود ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینن یشربها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. این ابرار که اشاره است به همین حضرات که نذر کردن در اون قصه بیماری حسن حسین، اینها فرمود که یا خافون یومن کان شرهو مستطیر، از روز قیامت اینها خوف دارن، ترس دارن. یه آیه دیگه هم فقط دوباره بود انا نخاف از قول خودشون انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. این مسئله خب خیلی در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین اگر انسان مطالعه بفرماید موارد متعددی از خدا ترسی اینها و ترس از عذاب خدا و حساب خدا و قیامت و جهنم فراوان در زندگیشون. و این ترس چیزیست که هم محرک انسانه هم بازدارنده انسانه، یعنی این خوف از عذاب الهی و عقوبت الهی این هم انسانو انگیزه درش ایجاد میکنه به سمت طاعت الهی و هم ترمزیست که انسان از ورود به معصیت و انحراف باز میده. این بخش از چیزهاییست که در انقلاب ما خیلی مهم هست و یعنی من فکر میکنم یه بخشی از مشاکل عظیم که الان ما تو کشورمون داریم چه تو بحثای فرهنگی چه تو حتی بحثای اقتصادی مربوط به همین چیزی است که روحیه خدا ترسی در جامعه ما ضعیف شده متاسفانه. و یه حالا این کمکاری هاییست که هم در عرصه تبیین اعتقادات ما داشتیم، یعنی واقعا ما تو مسئله اعتقادات و انتقال اونها به نسل جوان در مدارسمون در دانشگاهامون ضعف داشتیم، یعنی یه چیزای کلیشه‌ای در اصول عقاید از اول تو ابتدایی و راهنمایی بیشترش هم مطالب تکراری همجوری به این بچه‌ها دادیم تا برسن به دانشگاه. یک کار اساسی راجع به اصول اعتقادات که این بچه که میاد توی مدارس بعد از 7-8 سال توی اعتقادیات واقعا تسلط پیدا بکنه، این متاسفانه این کار توی این بخش آموزشی که انجام نشده. از اون طرف هم خب اگر کسانی که خودشون منادی امور اعتقادی هستن و دارن اینا رو تبلیغ میکنن دم از قبر و قیامت و حساب و کتاب و اینا میزنن، اگر مردم ببینن خود اینها جای رفتاری دارن که اینا جور در نمیاد با اینا، میگن معلومه پس خبری جایی نیست. یعنی این خودش یکی از علل تزلزل مردم شده، این بد عمل کردن ما روحانیت در طی این 40 سال در مواردی، نمیخوام یه جای خوبم یه جایی هم بد عمل کردی، این بد عمل کردن و خرابکاریایی که بین ما روحانیت در این دوره ها اتفاق افتاده اینا سوس کرده اعتقادات مردم، یعنی نه مقتضی خوبی داشتیم برای اینکه اعتقادات جاویت مانم سر راه بوده. این متاسفانه باید فکری برای این قضیه من آره فهرستوار عرض میکنم. یکی از صفات دیگری که حضرت در این آیه ذکر میکنه فرماید که بحث ایثاره، که فرماید که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. ایثار اونم مقدم داشتن یک اسیری که از بلاد کفر آورده شده بر خودشون، غذای خودشون رو به اونها بده. ایثار هم میدونید اصلا این شکل گیری انقلاب بر برکت این بود که یه عده‌ای به خاطر اسلام و به خاطر جامعه از جان و مال و امنیت و آسایش و همه چیزشون گذشتن و تو تداومش هم همینجور بوده و آینده باید اگر این روحیه ایثار باز ضعیف بشه باز ما تو انقلاب مشکل پیدا خواهیم کرد. و صفت دیگری که در این جزء ذکر می‌کند اخلاصه، که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، حتی یک تشکر توقع نداره. اینم باز از مسائلی است که اگر بسیاری از این کارهایی که تو جامعه ما مسئولین انجام میدن اینا اگر اخلاص توش بود ما شاهد این همه دعوا و نزاع نبودیم، یعنی بسیاری از این نزاعا مچگیری ها و یقین گیری هایی که تو جامعه هست که چقدر کشور ما از این بابت آسیب دیده به خاطر اینکه بحث خدا در میان نیست، بحث اینه که من باید مطرح بشم، من به جایی برسم، من به چیزی برسم. این هم یه مسئله هست. و مسئله دیگر صبره، که میفرماید که جزاهم به ما صبرون. و صبر هم که در لغت معنا کردن به حبس، اصل صبر معناش حبسه، یعنی انسان خودش را نگه داره، کنترل کنه، مهار کنه، به سمت هوا و هوس نره، در مقام طاعت و معصیت و در مصیبت ها بتونه خودشو کنترل کنه، فشار مصیبت اونو به کارهای اشتباه و عجولانه و نادرست و نداره، فشار فقر، فشار تنگدستی. این هم باز از اموریست که اینا هر کدوم تو زندگیشون نگاه بکنید، شما زندگی معصومین نمونه هایی پیدا خواهید و در تطبیقش ایام پیروزی انقلاب تو مسئله انقلاب هم باز اینم یکی از ارکانه، یعنی اگر این روحیه صبر از جامعه ما گرفته بشه قطعا ما نمیتونیم ادامه بدیم این مسیر رو، چون این حرکت حرکتیست که شدائد و مشکلات از چپ و راست روش هست، باید این روحیه صبر و استقامت و مقاومت انشاءالله در جامعه ما زنده بمانه و رشد کنه تا انشاءالله بتونیم موفق باشیم. صلی الله علیه و سلم. حالا روز سه شنبه انشاءالله بتونیم این بحث رو ادامه خواهیم داد. صلی الله علیه و سلم.
صوت بس. آره. پس اینا صوت هم. باش میفرستم 24 ساعت دارم. حالا من میخوام برم، خودت بگیر بری.